حرفه‌ای درس خونده، کار و دانش درس خونده، بعد می‌بینین زیر دستاش کارآموزاش مثلا لیسانس یه دانشگاه تاپن تو کشور، تازه ازشون هم راضی نیست. چرا این اتفاق افتاده؟ چون شما میرین سر یه کلاسی که یه تئوری خیلی خشک بهتون میگن که شاید باور کنین، مثلا من حالا تو لینکدین یه مبزار خارجیه که توش صحبت انجام میشه، مثلا شده با دانشجوی خارجی صحبتایی کرده، مثلا گفتم آقا ما این سلفاستور رو تو این درس داریم، میگه ما خودمون همچین سلفاستی رو نداریم، دانشگاه آمستردام هلند بودم خب. که بخوام دانشگاه میگم مثلا ما همچین سلفاستی رو نداریم، چون میگن خیلی به درد شما نمیخوره. حالا ان شاءالله اگه مثلا رفتید مقطع دکترا یا مثلا ارشد همچین چیزی رو مطالعه میکنید، ولی الان به درد ما مثلا نمیخوره، در حالی که ما نه تنها استاد میگه باید یاد بگیری، مثلا سوالای خیلی سخت‌تر از اون رو هم برامون میدن. همین باعث شده مثلا شما میبینید دانشجوهایی داشته باشیم که میتونن مثلا مسائل و معادلات و سوالای امتحانی دانشگاه‌های تاپ جهان رو حل کنن، ولی مثلا وقتی یه کار عملی بیاد زیر دستشون بمونن تو کار. و دقیقاً اتفاق رخ داده.
یه مثال هم من بزنم، من دانشگاه خودم ملی مهارت بودم، من فنی حرفه‌ای بودم، یه همایش می‌خواستیم برگزار بکنیم، بعد داشتیم پیگیری می‌کردیم، با یکی از مسئولین صحبت کردیم، این مسئول آقازاده‌اش دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف بود، بعد میگفت که پسرم میگه که کاش رفته بودم فنی حرفه‌ای یه مهارت یاد گرفته بودم حداقل.
همین اتفاق.
خب متشکرم جناب افراسیابی. مهمان تلفنی دیگه ای داریم، جناب پارسا حسینیان هستن، دانشجوی فیزیک دانشگاه شهید رجایی. عرض سلام و خدا قوت دارم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. بله بله جناب حسینیان. جناب حسینیان، دوستان، آقای کاظمی از دانشگاه علامه خدمتشون هستیم، رشته علوم سیاسی، جناب آقای افراسیابی دانشجوی برق دانشگاه خوارزمی خدمتشون هستیم، اینجا جناب علی هم که از دانشگاه شهید رجایی فیزیک، ما مهندسی داریم، علوم پایه هم داریم، خلاصه علوم انسانی هم داریم، ترکیب خوبیه، تهیه کننده محترم، خلاصه ترکیب خوبیه کردن میشه. آقای حسینیان، یه مقدمه هم از جناب علی بشنویم با توجه به بحث شعار سال که سرمایه‌گذاری برای تولید هست و انشالله قرار تأکید بشه روی سرمایه‌گذاری در تولید، میخوام ببینم که نظر جناب علی چی هست به عنوان یک دبیر، انشالله فکر میکنید که نظام آموزشی ما، دانشگاه‌های ما چه کمکی میتونن بکنن برای تحقق شعار سال؟
خواهش میکنم. اول از همه من یه عذرخواهی بکنم که نتونستم حضورا خدمت برسم، دیگه
بارندگی بود دیگه، ولی نتونستیم.
آره، این قضیه خب. اینکه از یه ساعتی به بعدم خوابگاه راه نمیدم بی تاثیر نیست.
خب.
آره، سر این من بیشتر نتونستم خدمت برسم.
خوابگاه ممنوعه دیگه از یه ساعتی به بعدم.
آره دیگه.
حتی اگه صدا و سیما بگه؟
آره.
عجب. خب، در خدمت شما هست.
یه عرض سلام و ادب بکنم خدمت همه دوستان، آقای کاظمی، آقای فامیلی شریف، دوست عزیزمون رو فراموش کردم.
آقای افراسیابی
عزیز و تمام شنوندگان عزیز، من حالا داشتم بحث ها رو گوش میدادم، یه مقدار منم میخوام برم سمت انجمن های علمی بحثم رو ببرم.
بله.
از اونجایی که خب مثل آقای افراسیاب بندم 4 سال است که تو انجمن های علمی فعالیت داریم، اتفاقی که فکر میکنم داره توی نظام آموزشی ما و در واقع حالا بیشتر توی دانشگاه ها و بعد هم توی مدارس میفته اینه که اون پویایی که لازم داره دانشگاه و مدارس رو دیگه ندارن. یه بخش عمده ای از اون قضیه میتونه مربوط به کرونایی باشه که گذروندیم، یعنی اون 3-4 سالی که مجازی بودیم و در واقع آموزشمون متوقف شد و بعدش 14 فروردین 401 دیگه تازه ما دانشگاهمون حضوری شد، قطعا تأثیر داره. ولی نکته مهمتر فضاییه که ما توی دانشگاه ها داریم. به قول آقای افراسیاب فضای خشکی ما الان توی دانشگاه شاهدش هستیم و عجیب غریبم کسی نمیاد که بگه آقا
فضای خشک یعنی چی. آقای حسین یه مقدار توضیح بدید فضای خشک که میگید منظور چیه؟
اگر بخوام توی یه جمله خلاصش کنم، دانشگاه های ما الان تبدیل به مدرسه شدن.
خب.
یعنی صرفا یک سری دانشجو صبح بلند میشن از خونه، خوابگاه یا هر جایی میگن دانشگاه، درسشون رو میخونن برمیگردن.
حالا صرفا آموزشه.
اکثرشون معلم زیره.
ما به این میگیم که دانشگاه نسل اول که صرفا آموزش میدن. در دانشگاهی نسل دوم میگن آموزش به علاوه پژوهش، یعنی دانشگاهی که نسل دومن و میشه اسمشون نسل دوم گذاشت، اونهایی که هم آموزش میدن و هم کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام میدن. و دانشگاهی نسل سوم دانشگاهیه که هم آموزش میده، هم کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام میده و هم کارآفرینی به دانشجو یاد میده، کارآفرینی و فناورانه بالاخره داره تدریس میکنه اونجا، تحصیل میکنه دانشجو، و یک فردی از اون دانشگاه نسل سه فارغ التحصیل میشه، دانش آموخته اون دانشگاه میشه که وارد فضای کار میشه سریع و سریع جذب بازار کار میشه. بله
آره، از این جهت میگم که الان دانشجوهای ما دیگه دانش آموز شدن، یعنی تفاوت اسمی این دوتا علم آموز اینه که اون دانش میآموزه، دانشجو باید بره دنبال دانش.
بله.
ولی اتفاقی که الان داره میفته صرفا اینه که داره میره تو دانشگاه دانش میآموزه، به قول شما نسل یکه.
آره.
یعنی اون پژوهش و اون پویایی و اون فعالیت علمی که باید تو دانشگاه ها وجود داشته باشه وجود نداره. حالا شاید یه سری بخش ها بهتر شده باشه، ولی از لحاظ کلی بخوایم نگاه کنیم همه دانشگاه ها رو با هم، شرایط کلی رو بخوایم با هم دیگه بسنجیم، وضع آنچنان وضع جالب و مطلوبی نیست. حالا من
بله. آره اینو متشکرم، با ما باشید آقای حسینیان، بیشتر بحث رو ادامه میدیم با هم دیگه انشالله. شنوندگان عزیز، ما در خدمتتون هستیم با برنامه صدای دانشجو، با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و وارد بحث و گفتگوی ما هم میتونید بشید. خب من از اینجا میخوام یه خواهش بکنم از دوستان عزیزمون که چون بحث جامعه دانشگاهی هست و میخوام نقش و جایگاه جامعه دانشگاهی رو در بحث تحقق شعار سال بگیم، بیایم وارد این فضا بشیم که این جامعه دانشگاهی به نظر من سه ضلع داره. یه ضلعش رؤسا و مدیران و کارکنان دانشگاهن، یه ضلعش اساتید دانشگاه هستن و اونایی که دارن تدریس میکنن، یه ضلعش دانشجویه. اگر میخوایم صحبتی رو مطرح بکنیم متناسب با این سه ضلع مطرح بکنیم، یعنی بگیم مدیران دانشگاه چه کاری باید انجام بدن، چه اقدامی انجام بدن، یا کجاها ضعف و اشکال وجود داره، در دانشجو کجا ضعف و اشکال وجود داره، یا چه اقدامی رو باید دانشجو انجام بده، و استاد چیکار باید بکنه. اینو من فکر کنم تو این زوایا بگیم یه مقداری بهتر نتیجه بگیریم. جناب آقای کاظمی در خدمت.
بله، حالا من اول از همه سلام میکنم به دوست عزیزیمون که به ما اضافه شدن از طریق تلفن. صحبت بعدی اینه که حالا من یه نکته رو من با همون صحبت قبلی راجع به مهارت بگم، بعد وارد بخش اینکه جامعه دانشگاهی چه باید بکنه از رئیس، استاد و دانشجو. بس بحث مهارت به نظر من مشکل اساسی از پایه است. یعنی ما آسیب شناسی که بخوایم انجام بدیم، بلکه همه اینا برمیگرده به بحث سرمایه گذاری برای تولید، از پایه هستش. اما اینجا یه آماری هستش که میانگین معدل در واقع سپایه متوسطه دوم توسط رئیس مرکز سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش پرورش، این که در تجربی میانگین معدل سپایه 12 بوده، در علوم انسانی 9.13 و در ریاضی و فیزیک 11.82.
چرا علوم انسانی از همه پایین تره؟
خب فاجعه است. بستره که میگم از پایه، بستره در واقع فرهنگ بدیه که جا افتاده، یک عرف بدیه که جا افتاده، این که در طبقات جامعه خانواده ها فکر میکنن اگر فرزندشون به مثال از تجربی بره و وارد مقاطع دانشگاهیش بشه امنیت شغلیش فراهمه، و به مثال در خود بحث پزشکی.
بله.
این همه متقاضی و این متقاضی باعث این همه به وجود آمدن مافیاهای کنکوری شده که اصلا ارزی که باید بره وارد تولید بشه داره تو دست این مافیا میچرخه. خب حالا یه سری آماری هم که درست شده توسط حسابهایی که توی بانک سپه بودش.
آره. حالا جالبه تو همون رشته پزشکی هم اینا هم خوبه در موردش صحبت کنیم از زاویه دید شما دانشجویان.
بله بله. حالا من تو خود علوم
رشته های پزشکی هم همین الان آماری که میدن چیز حدود 30,000 پزشک، یعنی درس خونده پزشکی قبول شده، 6 سال هم خلاصه درس خونده پزشکیشو گرفته، ولی من... الان فعالیت پزشکی نمی کنه.
برادر خودم
رفته بنگاه املاک زده، رفته تجارت خود... میکنه.
بعد 5 سال پشت کنکور پزشکی قبول شد.
خب
یعنی زندگیشو صرف این کرد که پزشکی
پزشکی داره. قبول.
آره. تو حالا چرا تو علوم انسانی من از حوزه خودم صحبت بکنم؟ این که خانواده ها دانش فرزندانشون روانه رشته علوم انسانی کردن. چرا؟ چون بر فرض این که حالا درست نیستش، اما این که مثلا کم هوشتری یا نظام آموزشی اینو تعیین میکنه، یعنی این ضعف نظام آموزشی ماه. چون دانشجویی که به مثال کم هوشتره بره فنی حرفه‌ای، بره کار و دانش، و حالا مثلا خیلی با کلاس‌تر باشیم یه علوم انسانی، این نظام همین دانش آموزا میرن کنکور میدن و قبول میشن به مثال دانشگاه علامه طباطبایی علوم انسانی، پایتخت علوم انسانی کشور، همون دانش آموز تبدیل میشه به دانشجو. فرد همونه، فقط عنوان تغییر کرده. تنها چیزی هم که حالا دوستمون اشاره کرد، من یه اشاره دیگه بکنم، واقعا هیچ چیز تغییر نکرده توی بحث مهارت. دانشگاه ها نظریه صرف شدن. ما تو خود علوم انسانی، یعنی دانشکده ها تو بحث آموزش نظریه صرف شدن، صرفا به بحث های نظری، واحد ها نظری. خب این دانشی بعدی خورده توی علوم انسانی، بعد همین دانشی علوم انسانی در مدیریت فردا باید بره کارهای مدیریتی بخش صنایع رو به دست بگیره، همین دانشی علوم انسانی که حقوق میخونه باید بره بحثای در واقع مشاور حقوقی توی صنایع و تولیدیا بشه، همین دانشی علوم سیاسی باید بره تو سطح کلان سیاست گذاری بکنه، باید بره در مجلس قانون تصفیه بکنه. خب متاسفانه فقط عناوین تغییر کرده و تنها چیزی هم که محیط رو تغییر داده اینه که تا قبلش تفکیک نبودن، الان تفکیک شد، الان تفکیک ها برداشته شده، دختر و پسر با هم دیگه توی کلاس میشینن، یعنی همونه. این باعث میشه که در واقع اون مهارت شک نگیره. حالا ما خودمون تو انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه علامه که یکی از مسئولینش من هستم، ما مثلا به جای اینکه صرف بیایم کار مثلا دوره یا نشست برگزار بکنیم، فلان شخص بیاد مثلا فلان موضوع رو بگیره بررسی بکنه، میگیم آقا این صحبت ها توی کتاب ها نوشته است، ننوشته باشم تو از یه جایی میخونی.
آره.
ما میایم کارگاه های آموزشی، به مثال یکی از موزلای بحث دانشگاهی بحث زبان خارجه است، یعنی دانشجوهای ما توی یکی از کلاس های خودمون یه استاد از دانشگاه چک اومده بود و داشت برای ما صحبت
دانشجو میکرد. بود؟
نه استاد بود. بعد دعوت دانشکده بود.
خب.
و از اساتید اندیشه و سیاسی دانشگاه جمهوری چک هم بودش، چکسلواکی.
بله.
ایشون اومده بودن تو کلاس ما و حالا دانشگاه میزبانیشو میکرد. اینکه داشت با ما صحبت میکرد، فقط توی کلاس از دانشجوها، کلاسی که 30 نفر دانشجو بود، فقط 4 نفر با ایشون دیالوگ برقرار کردن. خب این یعنی فاجعه. همین دانشجوها فردا بر حسب اتفاق و قرعه میرن مسئولیت‌های بخش تولیدی، صنعتی و سیاست‌گذاری و اداری رو میگیرن بر حسب قرعه. خب این میشه این فاجعه‌ای که حالا توی مسیر ما شکل میگیره. و حالا یه جمله هستش من روی بورد دیدم از مقام معظم رهبری، اینکه جوان‌ها باید خودشان را تقویت بکنن.
بله.
یعنی مقام معظم رهبری هم این آسیب شناسی کرده تو این حوزه، اینکه واقعا ما باید خودمون رو تقویت بکنیم. حالا ما تو دانشگاه خودمون مثلا یه سری کارگاه و دوره‌هایی، همین امروز هم بنده حالا یه جلسه‌ای داشتیم منبوب مادر دانشگاه علامه داریم، شبیه سازی پارلمان انجام میدیم، جلسه رأی اعتماد وزرا که 29 مردیبهشت از امروز اولین جلسه آموزش ارزیابیش انجام شده و ما اولش 200 نفر ثبت نام داریم و شرکت کننده. امروز از ساعت یه بازی 6 ساعته جلسه ارزیابی شرکت کننده ها بود. خب ما برای چی همچین شبیه سازی رو خودمون تو دانشگاه داریم انجام میدیم؟ درست مرکز پژوهش ها انجام داره، ولی ما میخوایم دانشجوی علوم انسانی این رویداد مختص دانشجوی علوم انسانی، دانشجوی علوم انسانی نظریه صرف نباشه، بیا تو حوزه عمل، بیا تو حوزه اون موقعیت شبیه سازی شده قرار بگیره، چه بسا همینو فردا سیاست گذاری حوزه های اقتصادی و سرمایه رو انجام میدن.
متشکرم جناب کاظمی. جناب افراسیابی در خدمت شما هستیم. ایشون از حوزه علوم سیاسی و علوم انسانی گفت، شما از حوزه مهندسی اگه بخواید بگی این سه ضلع هر کدوم بالاخره چه وظایفی دارن، چه نقایص و ایراداتی در کارشون دارن و چگونه میشه اینها رو بهبود بخشید.
خیلی ممنونم از شما و حالا سلام عرض می‌کنم خدمت پارسا جان. ما قبلا توی برنامه‌های مجامع انجمن‌ها همدیگر رو دیدیم. امیدوارم حالا امشب بتونیم صحبت خوبی رو با هم داشته باشیم. واقعیتش من اصلا معتقدم که کار گیر این سه تا ضلع نیست. شما وقتی مثلا میرین میبینین دانشجوها تحصیل کرده و درس خوندن واقعا مثلا تلاش کردن، اساتید تحصیل کرده و درس خوندن واقعا اونا هم تلاش کردن و تجارب خیلی زیادی دارن، مدیرامون هم میبینین اصلا مدیرا واقعا با سابقه ان، اصلا رزومه عجیب غریبه. اینا نیازمند این نیستن که ما براشون مثلا متن بنویسیم که آقا این کار رو بکنین یا اون کار رو بکنین، مثلا باهوشتر از اون حرفی هن که واقعا نیازمند این ما باشن.
و اگه مشکل کجاست؟
اگه مشکل اگه مثلا واقعا از اینها بود، مثلا در حد یکی دو تا دانشگاه بود، ما کل دانشگاه های کشور با این همه آدم های باهوش و سطح بالایی که میبینیم و همچین مشکلی دوچارن. پس اینجوری نیست مثلا بگیم آقا باید توصیه به مدیر بکنیم که واقعا مثلا میبینی آدم تحصیل کرده یه آدمیه که دنیا دیده است به نوعی. مشکل تو این حوزه از اینه که من صحبت اولی هم همین بود، صنایع احساس نیاز به وجود دانشگاه نمی کنن. دانشگاه خوارزمی 60% واقعیتش این تو کرجه. بعد اگر بدونید کرج قطب تولیدی کشور به حساب میاد،
بله.
همه صنایع جامع کشور، حالا از شرکت های ریشه ای، حالا نمیدونم اسمشون رو بیارم اوکی مشکلی نیست،
نه دیگه تبلیغش تبلیغ میشه دیگه،
حالا دیگه خب؟ آره همه اون شرکت ها مثلا همشون از تولید بخش تولیدشون تو اون استان قرار داره.
بذار اینجا یه رای گیری بکنیم. آقا پارسا شما نظرت چیه؟ میگه ایشون نه دانشگاه مقصره، مدیران دانشگاه مقصرن، نه اساتید مقصرن، نه دانشجو، بلکه سند مقصره.
نه 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 من سندم مقصر نمیدونم اصلا، خب. اصلا سندم مقصر نمیدونم، خب. به هیچ وجه. من صحبتم اینه، شما اصلا این خودکاری که دوست عزیزمون اینجا دارن نگاه کنید،
خب.
یه خودکار ساده است، مثلا میگه تولیدش خب کار عجیبی نداره، ولی مثلا اجزاش نگاه کنید، این مثلا نوکش یه نوک فلزیه که ریلی داخلش قرار داره که یه مهندس مکانیک باید طراحیش بکنه، یه شرکتی یه کارخونه‌ای بیاد یه فناوری پیچیده‌ای بیاره بتونه اونقدر ریز طراحیش کنه، یه شرکت رنگسازی باید بیاد آبیشو جوهرشو تولید کنه، یه شرکت رنگسازی دیگه باید بیاد آبی جنسشو تولید کنه، یه شرکت پلیمر باید بیاد شیشه بدنشو تولید کنه. و در پروسه ساخت این خودکار شما بشمون مثلا شاید حاصل جمع این شرکت ها بیش از 10,000 نفر 20,000 نفر نیروی انسانی لازم بوده، شما این 10,000 نفر 20,000
تولید بشه،
بله این خودکارها تولید بشه، این 20,000 نفر آدم که به نوعی شما نیومدین برای همشون توصیه بنویسین آقا چیکار کن چیکار نکن، خودشون اومدن این کارو کردن. چرا این کارو کردن؟ چون تو فروش محصول درآمد براشون کسب شده، چون ازش پول درآوردن، از اینکه این رنگو بسازن، این ریلو بسازن، این جوهرو بسازن، این پلیمرو بسازن، این پلاستیکو بسازن و همه اینها. باشه
خب،
ولی خب شما اگر این رو برای صنایع ایجاد نکنید که صنایع بگن آقا ما اگه الان با دانشگاه کار بکنیم میتونیم واقعا مثلا به یه درآمد بیشتری برسیم، باعث میشه که اون رغبتو نداشته باشن. چه چیزی باعث شده که اونا این رغبتو نداشته باشن؟ حالا شاید بسیو بگم که هر روز در باید. همه جا میشنویم انحصارگرایی در تولید، که ما به شدت دقیقاً حالا ببخشید من یکم تو بگم میذارم تو صحبت کردن، که ما تو حوزه های مختلف این مشکل رو داریم، این انحصاری بودن تولید که چندین سال دولت و مردم به نتیجه رسیدن که خصوصی سازی بشه.
اون تولید کننده نیازی نمیبینه که بره همین بود ببخشه اون وضعیت تولیدش رو،
همین
همین که وجود داره
اقتصادی کشور 60%
اون محصولش فروش خواهد رفت.
دقیقاً دقیقاً
شما خواهد
ارزشمندترین صنایع کشور چی ان؟ خودروسازی ان، حوزه برق ان، حوزه به نوعی نفت، حوزه پلیمر، همه اینها یا کامل انحصاری ان، همشون فروششون رو کامل تضمین شده دارن.
دانشگاه و استاد و دانشجو رو خلاصه بی تقصیر نبین دیگه.
نه من بی تقصیر میدونم. چرا؟ چون اگه مثلا یه استادی بیا تو اتاق
من استاد میدم سر کلاس مطالعه نمی کنم.
نه 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 آخه نه خب شما استاد نمیشین اگه مطالعه نکنین.
چرا دیگه خیلی از استادا مطالعه نمی کنن؟
خب نه این مسئله استاد جامعه رو خیلی داره، ما نگاه کلانی داریم، نگاه کلانی داریم.
خب آره افراس اتفاقا یه سری از اساتید بعد از اینکه جذب هیئت علمی میشن بالکل دیگه مطالعه رو میذارن کنار به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی و تورم میرن سمت کار اقتصادی.
کار اقتصادی
واقعا توی دانشگاه خودمون خیلی از این اساتید رو میبینیم، دانشگاه برتر کشور.
یا مثلا فرض
کنیم همون مال مشکل
مدیران دانشگاه ها باید بیاد مرتب این محتوای کتاب ها رو تغییر بده، اون سیلابس های درسی رو، اون محتوای درسی که باید تدریس بشه، همچین
مسائلی نیست. وقتی که ما مشکل ما خیلی ریشه‌ای تر از این حرفاست،
به روز بشه اینا
من صحبت
انجام امینه. نمیدن اونا.
الان شما یه استاد دانشگاهی میرین تو اتاقتون تو دانشگاه میشینین، لپتاپتون رو باز میکنین، ایمیلتون رو نگاه میکنین، اگه از طرف 5 تا شرکت صنعتی 5 تا پیشنهاد صنعتی خیلی خوب داشته باشین که بگن آقا اگه تیم دانشجو شما اینو انجام بده ما این پول رو بهتون میدیم، این سرمایه‌گذاری رو بهتون انجام میدیم، این بیزینس رو باهاتون شروع میکنیم، اصلا شما
بذار ببینم آقا پارسا
مطالعه نکنید به نوعی میریم به سمتش.
آقا پارسا شما بگو
من میخوام حالا قضیه رو
خیلی خلاصه مدافع هم اساتید هم دانشجو هست هم مدیران دانشگاه. خب
شما طمع که شما رو در این زنجیره
بذارید بارن یه
خورده. خب آقا پارسا شما بگو.
خواهش میکنم. من حالا میخوام از این ور قضیه رو ببینم. خب چرا صنعت نمیاد سراغ مدیر دانشجو استاد؟ تقصیر خود مدیر دانشجو استاده. چرا؟ خب. چون اون صنعت باید احساس نیاز بکنه به این مدیر و دانشجو استاد که بیاد سراغش. صنعت نمیاد همینجوری به یکی پیشنهاد بده بیا آقا من برات سرمایه گذاری میکنم بیا پیش من. نشون به اون نشون که چرا ما باید در واقع تقصیر خود این افراده اینه که شاید تا قبل از این برنامه 90% شنوندگان این برنامه اصلا خبر نداشته باشن که ما در دانشگاه انجمنهای علمی داریم. چرا؟ چون انجمنهای علمی درست پرزنت نشدن برای مردم. چرا؟
معرفی نشدن. فارسی بله. پاس بدارین دیگه.
چش.
شما که اسمت فارسیه، فارسی هم پاس بدارین دیگه.
خب. به خاطر اینکه اون هزینه کردی که در دانشگاه ها داریم اونجایی که باید هزینه نمیشه. ببینید ما تو دانشگاه هامون استاد برجسته داریم، 2% دانشمند برتر جهان، 1% برتر دانشمند جهان، دانشجوهای برجسته داریم، مدیران برجسته داریم. ولی چی میشه که به نتیجه نمیرسن؟ اینی که اونجایی که باید سرمایه گذاری نمیشه. سرمایه گذاری برای تولید قبلش نیازمند سرمایه گذاری برای مدیریته، سرمایه گذاری برای آموزشه. یعنی اون مدیری که میاد مثلا اون به قول شما میگیم که میریم یه پژوهشی انجام میدیم که به دردمون نمیخوره، خب این یعنی هزینه کرد در جای اشتباه دیگه، برای اون پژوهش هزینه شده. اگر این هزینه میرفت برای یک پژوهشی که به درد ما میخورد، در واقع قطعا خیلی سودمندتر بود. این اتفاق تو دانشگاه ها ما داریم. حالا یکی از عجایب دانشگاه اینه که انجمنهای علمی زیر مجموعه معاونت فرهنگی وزارت عطفن، به جای مثلا معاونت پژوهشی یا هر معاونت دیگه زیر مجموعه معاونت فرهنگی هست. شما برید ببینید بودجه فرهنگی دانشگاه ها کجا داره خرج میشه تو دانشگاه ها، چند درصدش
نصیب
انجمنهای علمی میشه.
خب
آمار پارسال یک از دانشگاه ها رو اگر من به شما بخوام بگم، 68% بودجه فرهنگی خرج تشکل ها شده، 5% خرج کانون های فرهنگی، 2% خرج انجمن علمی. و ما انتظار
تشکل ها 68% خیلی زیاد نیست؟ یعنی چه اتفاقی
زیاده.
افتاده؟
خیلی زیاده.
خب نه به تشکل ها مثلا چی دادن؟ امکانات دادن؟ وسایل دادن؟
ببینید
چی میخواین نداده باشن؟
هزینه غذاشون رو دادن؟ چی چه اتفاقی افتاده؟
چی میخواین نداده باشن؟ سرمایه گذاری در جای اشتباهه. الان ما بحث
آمار کلی وزارت علوم هم داریم که چند درصد از معاونت فرهنگی
دانشگاه تقریبا همینه.
قانونش 5% از بودجه کل معاونت فرهنگی باید بره.
5% باید بره برای
چقدرش برای تشکلها باید خرج در واقع فرهنگیش بشه؟
درصد تشکلها چقدره؟
حالا این که فرهنگی چجوری تقسیم کنه با خودشونه، یعنی وزارت دیگه اینجا نه ورود کرده نه اصلا میتونه ورود کنه،
نظارت نمیکنه،
قدرت نظارتی وجود نداره،
شوراهای درون دانشگاهی مدیریت میکنه.
خب حالا نکته ای که هست، مثال براتون بزنم،
ما میتونیم از این برنامه پیشنهاد بدیم، حالا به عنوان شما سه تا دانشجوی عزیز از سه رشته مختلف، از علوم پایه داریم، از فنی مهندسی هم داریم، از علوم انسانی هم داریم، میتونیم به عنوان یک پیشنهاد از این برنامه اعلام کنیم که حداقل در توزیع این بودجه حوزه معاونت فرهنگی سهم انجمنه علمی افزایش پیدا بکنه.
بله.
اگر قرار اتفاق بیفته در کشور.
نه این در اختیار وزارت خب نیست.
تشکل‌ها این بودجه رو می‌گیرن، شروع می‌کنن راهپیمایی برگزار کردن و سخنرانی‌های هیجانی برگزار کردن و تشدید اختلافات و
یعنی راهیان نور و از این جور موضوعات.
آره.
ولی آخه خب این دسته مثلا وزارت یا اینا نیست. هر دانشگاه استقلال خودشو داره تو این حوزه. مثلا ببین حتی شاید یه دانشگاه آمارش دقیقاً برعکس چیزی باشه که آقای حسینیان گفتن.
آره این دسته خود دانشگاه. ولی حالا صحبتش هست که مثلا بودجه انجمنهای علمی اصلا درصد جدایی براش بر نظر گرفته بشه که لطمه نبینه، ولی فعلا وضع اینجوریه. مثالی که بخوام براتون بزنم، ما الان بحث خشکی در واقع تحصیل چه تو دانشگاه چه توی مدارس رو داشتیم. انجمنهای علمی فیزیک و شیمی دانشگاه ما که حالا من خودم انجمن فیزیکم، قراره که بازه 21 تا 23 اردیبهشت یه همایشی تحت عنوان رویداد روز علوم برگزار کنه به هدف بررسی نظام آموزشیمون و خارج کردنمون از در واقع اون شرایط خشکی که وجود داره.
بله.
من 2 ماه فقط دارم میدونم که تایید این برنامه رو بگیرم. در صورتی که فلان تشکل، حالا من قیمت و اسم تشکل اینا رو نمیخوام بگم، با چند صد میلیون قیمت دقیق نمیخوام بگم، با چند صد میلیون دو تا اردو میبره و تمام. بودجه مثلا فرهنگی 6 ماهه دوم کل دانشگاه 3 میلیارد بوده، 500 رفته برای دو تا اردوی یه تشکل،
دو تا اردو رفته و درصد اون برای انجمن علمی کاهش بده.
در صورتی که
خب متشکرم،
دریافتی انجمن علمی ممکنه کلا 7 میلیون تومان باشه در این 6 ماه، من حساب کردم 7 تومان، اونم بیشترش هزینه حمل و نقل اتوبوس فرسوده دانشگاه و شیر بیسکویتی که به ما میدن.
باز خوب اتوبوس میدن.
آره.
متشکرم جناب حسینیان، خیلی ممنون، استفاده کردیم. اگر فرصت داشتید خدمتتون هستیم، اگر نه که با جناب علی خداحافظی میکنیم، بعد انشاءالله باز مهمانان دیگه هم در خدمتتون باشیم و در بخش دوم انشاءالله صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز، ما در خدمتتون هستیم در اولین برنامه صدای دانشجو در سال 1404 و تو این برنامه داریم به موضوع سرمایه‌گذاری در تولید میپردازیم. میخوایم نقش و جایگاه دانشگاهیان، اهم از اساتید، دانشجویان و رؤسای دانشگاه ها، مدیران بخش های مختلف دانشگاه ها رو در تحقق شعار سال این جلسه بررسی بکنیم. ما تقریبا نیمی از وقتمون گذشت و دو سه محور رو بیشتر نتونستیم صحبت بکنیم. حالا یه مقداری سرعت رو افزایش باید بدیم، در بخش دوم بیشتر بپردازیم به موضوعاتی که یه مقداری عینی تر و کاربردی تر هستن، چلو در این حوزه صحبت بکنیم و بر اساس همون تقسیم بندی که من گفتم این سزل رو ببینیم که تو اون مأموریتی که باید انجام بدن به چه شکلی عمل میکنن الان در حال حاضر از نظر دانشجویان و چجوری میشه بهترش کرد و نتیجه بهتری گرفت. در خدمت شما هستیم. 301035 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید.
اینجا صدای دانشجو، جایی که دغدغه‌ها، چالش‌ها و لحظات ناب دانشجویی به گوش میرسه.
از رویاهای بزرگ تا مشکلات کوچیک، ما اینجاییم تا صدای شما رو بشنویم و حرفاتون رو بررسی کنیم.
ایده ها و نگاه های شما محور برنامه ماست.
هر دوشنبه ساعت 22 تا 24
از رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو دنبال کنید
و یا از طریق تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو بیننده این برنامه باشید.
شما هم میتونید با ما همراه باشید.
برای تماس با ما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما در دسترس شماست.
میتونید پیامک هم بدید به 301035.
چون صدای دانشجو صدای شماست.
خب تشکر میکنم، انشالله که همونجور که دوستان در ابتدای بحث و در نیمه اول بحث خلاصه خیلی خوب ظاهر شدن و نکات خوبی رو مطرح فرمودن، زاویه دید دانشجویان عزیز معلوم شد که در بحث تحقق شعار سال و اشکالات و ایراداتی که در نظام آموزشی ما وجود داره چی هست. این به نظرم خیلی مهم بود. امیدوارم در بخش دوم هم همینجوری انشالله سرحال و خوب انشالله بحث رو ادامه بدیم. در فاصله این بخش اول و بخش دوم تماسی گرفتن شنونده های عزیز و گفتن که شما مگه مخالفین با اردوی راهیانه؟ رو گفتیم نه، ما به هیچ وجه مخالف نیستیم، حتما باید بالاخره تقسیم عادلانه بشه. قطعا رو اردوی راهیانه نور هم خیلی تاثیرگذار هست، تاثیرات هم معنوی داره هم تاثیرات روحی روانی داره برای دانشجویان. بحث دانشجوی عزیزی که اینو مطرح کرد این بود که درصدهای مقداری باید به هم نزدیک باشه، یعنی نره به سمت صرفاً اردوی راهیانه نور، بلکه در حوزه‌های انجمن‌های علمی، در حوزه‌های دیگه‌ای که دانشجویان میتونن مؤثر باشن حتما یه تقسیم خوبی این بودجه معاونت فرهنگی اتفاق بیفته. دوستانی که رفتن، آره دوستانی که عرض کنم خدمت شما که رفتن اردوی راهیانه نور قطعا تأثیرات مثبت این اردوها رو دیدن. فکر میکنم که جناب آقای بیوته عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس پشت خط هستن، درسته؟ عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. شب عالی متعالی، هم عرض ارادت محضر حضرت عالی به همکارای محترم دارم و هم عرض سلام و سلامتی دارم، آرزوی سلامتی دارم برای مردم